از درون اون جامعه هم نیومده بیرون. در خارج به اصطلاح پخته شده و تکامل پیدا کرده و به اون جامعه در واقع صادر شده.
بله کاملا.
مثل صهیونیسم، صهیونیسم در کشور فلسطین به وجود نیومد، در اونجا متولد نشد، صهیونیسم در اونجا رشد پیدا نکرد، که صهیونیسم در اروپا در بطن و متن فاز مشخص سرمایه‌داری اروپا متولد شد، رشد کرد و ترویج پیدا کرد، رواج پیدا کرد، بعداً به فلسطین که امروز بخشش شده اسرائیل صادر شد. لماهیزم هم در هالیوود، در کالیفرنیا به جود اومد و امروز صادر شده به کشورهای مثل برما، تایلند، تبت، همه اینا که با این زرین روبرو هستن. طالبانیزم هم اینجور، یعنی انواع اقسام طالبان ها، طالبان پاکستان، طالبان افغانستان که با هم خیلی تفاوت دارن، حتی بین خودشون تفاوت های اساسی دارن. این دوتا طالبان ها هم
بچه یه محل هم هست
نومتن جامعه مردم افغانستان نیومدن. اینها همیشون در یه فاز معینی در پروسه جهانی شدن سرمایه به وجود آمدن. در نتیجه اگر تمام اینا را ما بذاریم کنار هم، اون وقت میتونیم دکتر محمد و مصدق و بهتر و بهتر مقام و منزلتش رو بشناسیم و بعدا به اون استراتژی که ایشون اون زمان مطرح میکرد امروز بیشتر توجه بکنیم، که درسته که امروز جهان ما بی اندازه جهانی تر شده.
بله.
یعنی ولی این جهانی تر شدن یعنی جهانی شدن یک چیز اجتماعی انسانی نیست، جهانی شدن سرمایه هست و به هیچ وجه مرزها از بین نرفتن، کم رنگ نشدن، بلکه ملت‌ها و ملت‌های جهان تازه بیشتر و بیشتر مشخص شدن. اینی که دکتر مصدق استراتژی کشور اون زمان داشت که باید ما حاکمیت ملی داشته باشیم، خب در کشورهای دیگر آفریقا و آسیا هم نزد پیدا کرد. در کنفرانس باندونگ در 1955 در کشور اندونزی این زریان پیاده شد، مسئله حاکمیت ملی. و امروز حتی سازمان های غیر از این که مارکسیست ها این سریان رو میپذیرن که بدون حاکمیت ملی نمیشه کارگران در یک کشوری قدرت رو در دست بگیرن، قبلا اینو نمیگفتن. حتی آنارشیستا هم به این سریان معتقدن. نوم چامسکی یک کتابی نوشته اخیرا و در اونجا دقیقا میگه که سه پروسه اصلی تمدن بشری سکولاریسم، تجدد طلبی و دموکراسی، بدون حاکمیت ملی نمیتونه به وجود بیاد.
بله.
اگر شما از دموکراسی سکولاریسم در ایران آینده صحبت بکنید، این سه پروسه تجدد طلبی سکولاریسم و دموکراسی که بالاخره باید منجر بشه به عدالت اجتماعی، این سه پروسه، این سه روند، روندهای تاریخی نمیتونن به رشد خودشون ادامه بدن و به مقامهای عالی در سیر تحول خودشون برسن، مگر اینکه در اون جامعه ما دارای حاکمیت ملی باشیم.
کاملا.
اونایی که علیه مصدق موضع میگیرن و ایشون رو متهم میکنن به اینکه مثلا این اسلامی بوده، یا از یه سوی میگن که این اصلا ضد اسلام بوده، در واقع حمله ایشون روی همین استراتژیه که قبول ندارن. این استراتژی یا حاکمیت ملیه که از جوانب مختلف انسانهایی که علیه اسطوره مصدق مبارزه میکنن میخوان جوانان در ایران متوجه این امر نشن، علیه این جریان هستن، یعنی معتقد به حاکمیت ملی نیستن. چگونه شما میتونید بگید که من به حاکمیت ملی اعتقاد دارم وقتی که معتقد که مثلا آمریکا میتونه یا از طریق تحریم یا از طریق حمله به ایران تغییر رژیم بسید؟ اون حاکمیت ملی نیست. شما اونجا از حاکمیت یک کشور امپراتوری صحبت میکنید. آقای کارزاج در عراق نمیتونه ادعا بکنه که طرفدار حاکمیت ملی. حالا فردا ممکن هستم بگه اینو، ولی ساختگی خواهد بود، مصنوعی خواهد بود، چون حاکمیت ملی رو یک کشور خارجی نمیتونه از کشور دیگه برسوند بیاره. حاکمیت ملی کالا نیست که صادر بشه،
او
در اون کشور برسوند میاد و باعث میشه که جنبه های دیگر تمدن در اون کشور رشد پیدا بکنن، مثل سکولاریسم. و این چون دکتر محمد مصدق به این امر اعتقاد داشته، البته افراد زیادی در اون زمان در زمان مصدق بودن که ایرانی هم نبودن و به این اصل شدیداً اعتقاد داشتن. آقای ویلیام داگلاس در کتابش به این اشخاص اشاره میکنه، جواهرلال نهرو در هندوستان که در سال 1964 فوت کرد، دو سال قبل از مرگ مصدق، ایشون هم شدیداً به این مسئله اعتقاد داشت، به مسئله حاکمیت ملی در هندوستان اعتقاد شدیدی داشت.
جا پارسا بناب، در واقع حرکت مصدق یک الگو شد دیگه. شما سر تا سر منطقه خاورمیانه و بعد آسیا، بعد میبینیم که حتی در هندوستان و غیره، بعد هم تا آفریقا و بعد سپس هم در آمریکای جنوبی میبینیم مردم دقیقاً برمیگردن به اون حالتی که حقوق خود رو بهتر و بیشتر میشناسن و به دست بیارنش.
درسته، و این خیلی مهمه که ما چالشگران ضد نظام، بالاخره ما هم ضد نظام جهانی سرمایه هستیم، هم ضد نظام جمهوری اسلامی سرمایه هستیم.
بله، ما
باید اینو در واقع انتقال بدیم، این انگاشت، این فلسفه فکری رو به جوانان انتقال بدیم که جوانان مبادا دوباره اشتباه بکنید. اگر عاشق سکولاریسم هستید، اگر عاشق دموکراسی هستید، اگر عاشق تجدد طلبی هستید که حق بتونه و خوبه، مناسبه، مبادا دوباره اشتباه بکنید که شما میتونید به اینها برسید بدون حاکمیت ملی.
درود شما.
ممکنه حتی یک لحظه برسید، ولی بلا فاصله در یک پروسه کوتاه مدتی اینا از بین میرن اگر حاکمیت ملی نداشته باشه.
دقیقاً، ما هم نمونه‌های بسیارش رو دیدیم، اگرم نتونستن با کودتا بین بردن دیگه.
بله.
یک نسلی الان شاهد سه مرحلهش هست دیگه، به روشنی دیگه. مشروطیت رو اگه ندیدن، ولی حداقل این دو و اینم سومیش هم در پیش روز که میشه دید که اگر نباشه به مثل اون دو تای دیگه میتونه از دست بره.
کاملا. بله.
چه پارسه بنام؟
و من امیدوارم که در مواقع مختلف موفق بشیم که بیشتر راجع به این مسئله که مسئله مردم ماست. ما اگر میخواهیم در ایران مسائلی رو که مردم ایران، مخصوصا زنان ایران، مخصوصا مادر بزرگهای ایران روبرو هستن، بیکاری مزمن در ارتباط با فرزندانشون، در ارتباط با نوه‌هاشون، این بزرگترین مسئله است در ایران. مسئله زنان در ایران، مسئله مردم ایران، بیکاری مزمنی است که دامن جوانانشون گرفته، به بخشی از اونها را به سوی مواد مخدر، بخششون رو به فرار به کوچه ها، کودکان فراری، دختران فراری و یا کودکان خیابانی میکشه. این بزرگترین مسئله است در ایران. این مسئله رو ما میتونیم حلش بکنیم اگر در ایران دولتی داشته باشیم که این دولت تحت حاکمیت ملی بر مردم کمک بکنه.
جا فرزم اینا
پرسشی
در همین رابطه و با توجه به این اعدام های دردناک و فاجعه بار این پنج هموطن عزیز کرد، شاعر، مبارز، معلم، زحمتکش، که کشورمون رو غرق در ماتم و غم و بخت و ناباوری کرده، اینه که آیا اساساً در یک حاکمیت ملی چنین جنایاتی امکان پذیره؟ و بعد اینکه این جنایات به چه منظوری و برای چی بوده؟ میشه لطفا
خیلی خیلی چیز سوالی است که خب مشغول کرده همه رو. همه دارن راضی به این زریان هم اظهار همدردی میکنن وسیعاً هر کجا که هستن اظهار همدردی میکنن با خانواده های این پنج جوان، مخصوصا که خب چهارتاشون از اهالی کردستان بودن.
بله
این اظهار همدردی میکنن، هم در عین حال کوشش میکنن یه جوابی منطقی و معقولانه پیدا بکنن که آخ تحت چه شرایطی امروز در ایران جمهوری اسلامی اومده پنج نفر انسان محبوب، زبان وارسته، زبانان بسیار بسیار مبارز اقلن از نظر اجتماعی، و اینها را اعدام کردن در روز روشن بعد از یک محاکمه بسیار بسیار قلابی گویا پنج دقیقه و ده دقیقه. چرا این کار رو کردن؟ خیلی این مهمه.
بله.
یه عده کار خودشون رو خیلی خیلی ساده میکنن و حل میکنن. به این سؤالی که من مطرح کردم زود پاسخ میدن و احساس راحتی هم میکنن. میگن آقا اینها که اینها را اعدام کردن، یعنی حاکمین در ایران که این پنج نفر رو اعدام کردن، آدم های بیشعور، دیوانه، کم عقل، عقب افتاده هستن. این خب حل شد دیگه. خب شما از یه آدم عقب افتاده بیشعور و نامعقول دیوانه چه انتظاری دارید؟ بدن کشتن. ولی اگر شما مثل من اعتقاد داشته باشید که این حاکمین در ایران به هیچ وجه بیشعور نیستن، شعور دارن، به هیچ وجه دیوانه نیستن، به هیچ وجه آدم هایی نیستن که منافع خودشون رو تشخیص ندن، بالاخره
شعور در اون راستا دارن. بله.
حتی خودت نمیتونی منافع خودت تشخیص بدی.
بله.
خیلی آدم عاقلی نیستی. عاقل کسیست که اقلا منافع خودش رو تشخیص بده. آیا اینها اگر بگیم که اینا بیشورن دیوانه و اینا، خود حل کردیم مسئله رو، جواب دادیم رفتیم. ولی اگر اعتقاد داشته باشی که اینها ندارن، باید اون وقت پیدا بکنیم که چرا اینا اومدن این پنج جوان انتخاب کردن که مورد محبوب مردمشون بودن. چرا اینا مثلا نرفتن 25 نفر یا 250 نفر آدم مواد مخدر که هیچ کس نمیشناسه اونا را بکشن مثلا؟ چرا اونا را نکشتن؟ عوض 5 نفر 250 نفر رو میکشتن، ولی آدم هایی که هیچ کس هم نمیشناخت اونا را، هر اتهامی هم میتونستن بذارن، چرا اومدن 5 نفر رو کشتن که محبوبن؟
بله این پرسش مهمیه دیگه. بله.
کمانگر، فرزاد کمانگر گویا در ردیف مثلا صمد بهرنگی ایناست برای مردم کردستان. چرا صمد بهرنگی کردستان رو در روز روشن اومدن؟ حالا اقلا شاه یه کارهایی کرد که هنوزم که 45 سال از اون جریانات میگذره، هنوزم مردم صحبت از مرگ مرموز صمد صحبت.
بله.
ولی اینا اومدن روز روشن جلو مردم اینا رو به دار آویختن. چرا این کارو میکنن؟ این خیلی مهمه به نظر من. تازه آغاز این جریانی که بفهمیم که چرا اینا این کار رو میکنن، یکیش اینی که به نظر من رژیم جمهوری اسلامی، حاکمین در قدرت از اوباما گرفته تا رئیس جمهور چین که رهبر حزب کمونیست چینه، رئیس جمهور چین فقط رئیس جمهور نیست، رهبر حزب کمونیست چین رئیس جمهور چینه.
بله.
از اوباما تا ایشون، تازه وسط ها هم آقای پوتین در روسیه، سارکوزی در کشور فرانسه و و و همینجوری، همه اینا نمیخوان جمهوری اسلامی عوض بشه، یعنی جمهوری اسلامی رو میخوان بمونه. این بهترین وسیله است برای اینا که نفوذ خودشونو و اون سیطره خودشونو در کشورهای حاصلخیز خاورمیانه، واقعا حاصلخیز، فقط به خاطر نفت نه، به خاطر مردمانشون، به خاطر فرهنگشون،
منابع
بسیار بسیار حاصلخیزی هستن، این و از دولت اسرائیل جمهوری اسلامی بهترین متحد این نظام هاست. یعنی این نظام جهانی سرمایه است که من میگم که رأسش آمریکاست، ولی شرکای اصلیشون همون کشورهای ما میگیم 38 به اضافه چین. تمام این 38 به اضافه چین با جمهوری اسلامی رابطه خوبی دارن. اصلا نمیخوان جمهوری اسلامی سرنگون بشه. نمیخوان جمهوری اسلامی اونایی که میخوان جمهوری اسلامی سرنگون بشه مردم ایران هستن. اینا مخالف این جریان هستن. در نتیجه این از اون نظر اینا راحت خوابیدن. یعنی میدونن که حرکتی که میکنن نه اوباما، نه پوتین، نه رئیس جمهور چین، نه آقای سارکوزی اشکالی نخواهد داشت. اینا این حرکت رو انجام میدن. 5 نفر که محبوب ترین انسان ها بودن میان روز روشن میکشن، بعد اون 3 نفر آمریکایی رو بلافاصله به خانواده هاشون اجازه میدن که بیان اونجا در ایران بیان و اون 3 نفر آمریکایی رو که اینا دستگیر کردن سال ماه قبل به اونا اجازه ویزیت میدن. من میگم که چرا و اینها در روز روشن به پدر و مادر خانواده کمانگر، فرزاد کمانگر اجازه ویزیت ندادن. اجازه ویزیت میدن. یا مثلا یک زندانی فرانسوی رو آزاد میکنن، یک زندانی ایرانی رو هم فرانسه آزاد میکنه. چرا این اتفاقات نشون میده که اصلا ما با یک دولتی سرکار نداریم که رئیس جمهورش یا رهبر ملتش آدم های بیشعور و دیوانه باشه. اینا دقیقا میدونن چه کار میکنن و از این نظر که این دولت ها همه از پوتین گرفته تا آقای اوباما به شکلهای مختلف نمیخوان جمهوری اسلامی بره. حتی اگر هم شما با من موافق نباشید که دولت ایران با دولت اوباما پشت درهای بسته دارن یک نوع مذاکراتی حالا در سطحی انجام میدن، حتی اگر کسانی موافق این امر هم نباشد، باید دید که اینها مخالف این که امروز در ایران جمهوری اسلامی ساقط بشه نیستن. جمهوری اسلامی عملا و علنا در بخشی از مواقع با دولت آمریکا در 2 کشور عراق و افغانستان همکاری میکنه.